استدلال سوم عبارات علماست. ادعا شده که از عبارات گوناگون بزرگان ما استفاده می کنیم که روایت فرد جلیل از شخصی دلالت بر وساقت اون شخص داره. البته این استدلال وساقت رو با استفاده از اکثار نقل جلیل به اثبات میرسونه، نه مثلا اکثار نقل ثقه، یا نیازی نیست که اجلا نقل کرده باشه. این عبارات کدومه؟ یکی عبارت مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین جلد یک صفحه 3 است که میفرماید کان احمد ابن محمد ابن عیسی فی فضلهی و جلالت یروی ان ابی طالب عبدالله ابن سلط قمی رضی الله عنه و بقی حتی لقیه محمد ابن حسن صفار و روان. مرحوم صدوق در مقام اثبات وساقت ابن سلط میگه آقا احمد اشعری ازش نقل کرده. طبق این بیان صرف نقل جلیل ولو کثیرم نباشه، چون مثلا افاده کثرت نکرده که گفته کانایر، برای وساقت کافیه. اما اگه کسی بگه نه آقا کانایروی کثرت نقل رو افاده میکنه، میگیم باشه، پس نتیجه این استدلال این است که کثرت نقل جلیل دلالت بر وساقت. همچنین عبارتی داره مرحوم کشی در رجال کشی صفحه 507 رقم 970 ذیل ترجمه محمد ابن سنان. ذیل ترجمهش گفته قد روا عنه الفضل و ابوه و یونس و محمد ابن عیسی عبیدی و محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب حسن و حسین اهوازی و امثال اینها من العدول و ثقات من اهل العلم. یعنی مرحوم کشی برای دفع ضعف محمد ابن سنان به نقل ثقات از اون اشاره میکنه. پس طبق این بیان صرف نقل اجلا، البته چون چند نفر نام برد، کثرت نقل هم نفهموده، فهمده نقل کردن اجلا، پس صرف نقل اجلا در زمان قدمای ما اماره بر وساقت نزد قائل بوده، نزد ناقل بوده، و ناقلین میدونستن که کثرت نقل اونها اخبار عملی به وساقت مرویان انه. البته این احتمال وجود داره که این اجتهاد مرحوم صدوق و مرحوم کشی باشه، اجتهاد شخصی باشه، و باید برای مثمر ثمر بودن این استدلال این مقدمه رو ضمیمه کنیم که این ادعای این دو بزرگوار ممکنه حدسی و اجتهادی باشه و ممکنه حسی باشه، و در دوران بین حس و هست در امثال این موارد که مثلا استدلال بر وساقت با تکیه بر کبرایی است که احتمال حسی بودن داره، احتمال حدسی بودن داره، احتمال حسی بودن داره، اینجا ما حمله بر حسی میکنیم. یعنی این کبرا رو که که صدوق و کشی گفتن که آقا کثرت نقل یا صرف نقل جلیل یا اجلا دلالت بر وساقت دارد، این کبرا حمله بر حس میشه. این از استدلال. اما نقد و بررسی این استدلال رو باید اینطوری مطرح کنیم در مورد عبارت مرحوم صدوق، با فرض اینکه آقا این کتاب اون مقدمه منتسب به ایشونه و شک و شبهه ای از این جهت وجود نداره، این مطالب رو باید طرح کنیم. نکته اول اینکه این احتمال وجود داره اصلا مرحوم صدوق این عبارات رو در مقام اثبات وساقت بیان نکرده باشه. عبارت کمال الدین اگر شما ببینید، از اون اول میگه حتی ورد الینا من بخارا شخص شیخ من اهل الفضل و العلم، توضیح میده که این شخص ابو سعید محمد ابن حسن ابن فلان 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 ابن سلط قومیه. بعد نقل میکنه پدرش مثلا کی بود، راوی بوده، کی ازش نقل کرده، جدش کی بوده، جدش کسی بوده که احمد ابن مثلا محمد ابن عیسی ازش روایت کرده با اون جلالتی که داشته احمد اشعری ازش نقل. ممکنه مرحوم صدوق در مقام بیان جایگاه علمی و جلالت خاندان ابن سلط و ارتباطات این خاندان با اهل علم و اون دوره زمانیشون و اینا رو میخواسته بیان کنه. خود ایشون مرحوم صدوق میگه پدرم از محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط نقل کرده. بعد سپس میفهمد که پدرشون، پدر مرحوم صدوق، یصف علم این محمد ابن سلط رو، یصف علمه و عمله و زهده و فضله و عبادته. خب یه نشون میده که صرف کان یروی پدرش از این شخص برای متصف شدن به این اوصاف که باید نمی کرده و این اوصاف رو از زبان پدرش مجزا نقل میکنه. در ادامه و در همین سیاق تعبیر میکنه که آقای کان یروی احمد اشعری از ابو طالب ابن سلط مثلا و صفار هم از این ابو طالب عبدالله ابن سلط مثلا نقل کرد. اصلا از این عبارات استفاده نمیشه که میخواسته اساقت رو اثبات کنه، اونم به صرف نقل احمد اشعری، فقط به این دلیل بخواد به اساقت رو ثابت کنه، اصلا از این عبارت به دست نمیاد. نکته دوم اینه که حتی اگر در مقام بیان وساقت باشه و اومده باشه نقل احمد اشعری رو در این مقام ذکر کرده باشه، روشن نیست که در مقام اقامه دلیل و برهان بر این مطلب باشه. شاید میخواد صرفا یک شاهد ظنی رو بیان کنه برای وساقت. روشنه که مثلا کثرت نقل جلیل مثلا گمان به وساقت که میاره، اما محل بحث ما که صرف گمان نیست، ما میخواییم دلیل و حجت بر وساقت باشه. ما از کجا بدونیم که مرحوم صدوق میخواسته حجت بر وساقت بیاره، نه صرفا مثلا یک شاهد و معیدی. در مورد عبارت مرحوم کشی هم باز باید به چند نکته توجه کرد. یکی این که اولا احتمال داره مرحوم کشی در مقام بیان اثبات وساقت محمد ابن سنان نبود، اما حرفی که در مورد مرحوم صدوق هم زدیم. این کلام مرحوم کشی در تقابل با کلمات و نقلهایی که پیش از این تو متن خود رجال کشی هست، مخصوصا اینو زنی میکنید که اصلا مرحوم کشی تو کتاب خودش به شکل متعارف در مقام توثیق و تضعیف راویان نیست که حالا بخواد در مقام توثیق و تضعیف این راوی باشه. ایشون تو ذیل محمد ابن سنان نقل میکنه از ایوب ابن نوح که آقا من از محمد ابن سنان روایت نمیکنم. از فضل ابن شازان نقل میکنه که آقا من حلال نمیدونم روایت محمد ابن سنان رو برای شما نقل کنم، او از دروغگویان مشهور است. بعد تو ادامه میگه آقا بزرگانی از جمله خود همین فضل ازش نقل کردن، نام فضلم قبل از نام بقیه بزرگان میاره. یعنی اول اومده بود از فضل نقل کرده بود که آقا فضل گفته من روایت نمیکنم، بعد ما میریم میبینیم اتفاقا فضل روایت کرده. در تقابل با اون صدر شاید داره اینا رو میگه. شایدم احتمال دیگه هم اینه که آقا مرحوم کشی در مقام دفع کاذب مشهور بودن محمد ابن سنان که تو عبارات قبلشه میاد نقل اجلا رو مطرح میکنه نه در مقام اثبات بساخت. یعنی نقل اجلا نمیخواد بیاد برای اینکه ثابت کنه آقا پس محمد بن سنان ثقه است، میخواد فقط بگی که آقا این کاذب مشهور نیست. خلاصه آقا از این عبارت استفاده نمیشه که مرحوم کشی برای اثبات وثاقت محمد ابن سنان اومده گفته آقا اینا ازش نقل کردن، نقل اجلا پس این ثقه است. نکته دوم اینی که باز مرحوم کشی ممکنه در مقام بیان یک شاهد ظنی باشه برای دفع ضعف محمد ابن سنان، نه اثبات وثاقتش. نمیخواد اصلا برهان بیاره، شاهد ظنی بیاره. ما از کجا میدونیم میخواد دلیل متقنی بر ما اقام کنه؟ خلاصه آقا ما از عبارت بزرگان، عبارتی که مفید وثاقت مرویون ان بر اساس روایت یا کثرت روایت جلیل و اجلا و امثال اینها باشه پیدا نکردیم، بلکه تضعیف افرادی رو پیدا میکنیم که اجلا بسیار ازشون نقل کردن. ما تضعیف محمد ابن سنان رو میبینیم که مرحوم شیخ و نجاشی هر دو تضعیف کردن اما بسیاری ازش بزرگان نقل کردن، این شاهد برخلاف این ادعاست که مثلا نقل یا کثرت نقل اجلا در بین قدما دلیل بر وثاقت تلقی میشد. این از این دلیل. پس از عبارات قدما هم نمیشه اثبات کرد این توثیق امر. دلیل چهارمی که اقامه شده این است که آقا نقل حدیث برای عمل بوده. گفتن که آقا در متعارف موارد نقل حدیث برای این است که به مفاد اون عمل بشه. مراد از عملم فقط عمل خارجی نیست، تا فتوا دادن به مظنون اونم نیست که مثلا بگید آقا تو احادیث تاریخی و اعتقادی بی‌معناست. نه، عمل که گفته میشه اما از عمل خارجی و فتوا و اعتقاد به مفاد حدیث و اخبار از آن و اسناد محتوای اون بشاره، همه اینا رو مرادمون هست. ما در موارد نادری میبینیم که هدف یک کسی که نقل حدیث میکنه جامع نگاری نقل تمام روایات، کلن جامع نگاری و نقل تمام اخبار یک حالت استثناء بوده. بر همینم مثلا عبارت لا یبالی امن اخذت منابع رجالی ما اشاره به همین داره که آقا این یک روش استثنایی برای خودش داشته که به هدف جامع نگاری نقل تمام اخبار میکرده و کسی که مثلا این لایوبالی امن اخذه در موردش نیومده، یعنی همون روش متعارف رو عمل میکرده که نقل حدیث برای عمل بوده. از طرفی ما تتبع میکنیم در کلمات قدما، روشن میشه که روش قدما در عمل به مفاد روایات بررسی اسناد اونها بوده، نه اینکه حالا روش خاص دیگه. مثل ما سند رو بررسی میکردن، شما اگر مرحوم شیخ طوسی عده مرحوم شیخ طوسی صفحه 126 127 141 و 142 رو نگاه کنید، اینو تصدیق میکنید که روش قدما بررسی سند بوده. پس متعارف نقل حدیث برای عمله، عمل هم با بررسی اسناده. بسیار خوب، حالا نقل بسیار فرد ثقه از شخصی برای عمل کردن و بر پایه حجیت سندی بیانگر اینه که آقا روایات مرویون ان نزد او شایسته اعتماد بوده، پس مرویون ان وثاقت داره. روشن البته این استدلال نیازمند ضمیمه کردن شروطیه که تو مسئله قبل گفتیم، یعنی نقلش ما بدونیم بر اساس برای عمل به نفس خبره اطمینان به مفاد نداره، مفادش الزامی است و نقلش به دلیل قرب اسناد نیست. اگه اون شروط رو ضمیم کنیم با توجه به این متعارفی که عرض کردیم و روش قدما در بررسی سند رو گفتیم، روشن میشه که نقل بسیار فرد ثقه از شخصی بیانگر این است که این مرویون ان نزد او ثقه بوده. اما نقد و بررسی این استدلال، یه سری نکات مربوط به شروط بود که در مسئله سابق، در زیر دلیل مسئله سابق بیان شد، دیگه تکرار نمی کنیم. گفتیم اون شروط رو ضمیمه بکنیم، از طرفی باید ضمیمه بکنیم، از طرفی ضمیمه بکنیم دچار مشکلاتی میشیم، لذا کلن دلالت بر وساقت نمی کنه. حالا اون اشکالات که سر جاش، غیر از اون مطالب، نکته اول اینه که ادعای مطرح شده مستلزم وساقت تمام سلسله سنده، نه فقط مروی و ننه بدون واسطه، نه فقط شیخ بدون واسطه. روش عقلایی در اعتماد به روایت که از که عبارات شیخ طوسی برمیاد، از عبارات قدما برمیاد، وساقت تمام سلسله سنده، نه فقط شیخ بدون واسطه. که اشکالات سندی تهذیبین و فقیه، شما اینا رو نگاه کنید، میبینید بعضا به کسی که عرض به خدمتون شیخ با واسطه است اشکال سندی کرده. برای عمل به روایت شما میگید سند بررسی میشه، تمام سلسله سند بررسی میشه، در حالی که آقا اکثار با واسطه از ضعیف در بین قدما خودتون معترفید ناپسند نبوده، روش رایجی بوده. وساقت مشایخ با واسطه اجلا رو ادعا نکردن اینا. در موارد متعددی هم ما میبینیم که آقا بزرگان و محدثان از ضعفا با واسطه نقل کردن. شما ترجمه احمد ابن محمد ابن عبدالله جوهری رو تو نجاشی نگاه کنید، ترجمه ابوالمفضل محمد ابن عبدالله ابن محمد رو توی نجاشی نگاه کنید. این بحث توی وثاقت مشایخ مرحوم نجاشی به تفصیل بحث شده. خلاصه آقا این مدعای شما رو اگه ما بپذیریم، لازمش وثاقت تمام افراد سلسله سنده، نه فقط شیخ بدون واسطه، و این لازمه هم که کسی قائل نیست، خود شما هم قائل نیستی. این تالی فاسد ابطال میکنه اصل ادعا رو، پس معلوم میشه این ادعا درست نیست. نکته دوم اینی که فرمودن متعارف بودن نقل احادیث به هدف عمل کردن، این هم ثابت نیست. تو مسئله سابق وقتی که ما شرط اول رو بیان میکردیم، اونجا گفتیم احراز اخذ یا نقل به هدف عمل کردن به نفس خبر مشکله، مخصوصا در مورد اجلا، کسایی که اهل علم بودن، اهل حدیث بودن. ما شواهدی داریم که جامعه نگاری به هدف حصول اطمینان مجموعی یا سایر افراد، سایر اهداف نادر نبوده. همین کاری که صاحب نوادر الحکمه کرده، صاحب محاسن کرده، احمد بقی کرده، کسرت نقل از نقل اجلا از ضعفا با واسطه خودش شاهد بر این ادعاست که هدفشون صرفا عمل کردن نبوده. اگه هدفشون صرفا عمل کردن بود که با واسطه هم از ضعفا نقل نمی کردن. اینی هم که گفته بشه آقا نه جامعه نگاری نادر بوده، چرا؟ چون خیلی کم در راویا اومده گفته عدم مبالات در اخذ، پس چون کم گفته استثنایی بوده جامعه نگاری، متعارف برای عمل بوده. اولا ما گفتیم که کتب منابع رجالی ما ناقصن، کامل نیستن، شاید خیلی ها این ضعف رو داشتن، نیمده تو منابع رجالی ما ذکرش، این استدلال نه اطمینان میاره نه حجیتی میاره. مثلا ابن غزائری در مقام دفع طعن احمد برقی میگه این عدم مبالات در اخذ داشته تا نتیجه بگیره که تن برای مرویون انهاش نه خودش. اینجوری نبوده که مثلا ابن غزائری در مقام استثناء ضعف عدم مبالات در عقص بوده، هر کسو گفته این ضعف رو داشته، هر کسو نگفته نداشته. مرحوم نجاشی هم شما نگاه کنید کم اینو به کار برده، اونم در کنار یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل گفته برای صاحب نوادر الحکمه. خلاصه آقا منابع رجالی ما ناقصه. این که نگفتن پس این روش استثنایی بوده، روش جامع نگاری، این نه، چنین چیزی ثابت نمیشه. ثانیاً احتمال داره عدم مبالات در اخذ ناظر به فتوا به مضمون روایت باشه، مخصوصا اینکه این تعبیر تو فهرست مرحوم نجاشی بعد از یعتمد المراسیل اومده، تو رجال ابن غزائری بعد از علی طریقت اهل الاخبار یعنی تاریخ نگاران اومده. شاید این یک مبنای خاصی در حجت گزارش‌های تاریخی بوده که مهم نبوده هر کی باشه. محتمل این تعبیر در بیان مسلک فقهی صاحب نوادر، صاحب محاسن باشه، نه روش جامعه نگاری حدیثی ایشان. نه اینکه روششون جامعه نگاری بوده، تو تحمل و نقل اخبار تمام اخبار رو نقل میکردن، سبکشون این بوده، سبکشون توی مثلا سبک فقهیشون این بوده، خیلی به سند گیر نمیدادن، مبنای فقهی اصولیشون این بوده. یعنی جامعه نگاری کم بوده، از کجا میشه چنین چیزی ثابت کرد؟ ندرت تعبیر، قلت و استثنایی بودن این جامعه نگاری رو اثبات نمی کنه، بلکه استثنایی بودن مثلا فتوا به مضامین روایات با سند ضعیف رو ممکنه افاده بکن. این احتمالش حداقل هست، مگر کسی این اشکال رو قبول نکنه، بگه نه مثلا ظهور لفظ اخذ و استعمال اون تو منابع رجالی برای تحمل حدیثه، نه مثلا فتوا دادن، عمل کردن، این مثلا خلاف ظاهره، این قابل تأمل این جواب. این نکته دوم. نکته سوم، عدم مبالات در عقص با عدم مبالات در نقل متفاوته. اینا گفتن لایبالی هم من اخذه، نگفتن لایبالی هم من نقلکه. ممکنه شخصی تو در عقص مبالات نداشته باشه اما تو نقل احتیاط کنه، از هر کسی نقل نکنه. اگر عدم مبالات در عقص به معنای عدم مبالات در نقل باشه، اون وقت به معنای یرویان زعفاست در حقیقت. یعنی همون عدم مبالات در عقص یعنی عدم مبالات در نقل، عدم مبالات در نقل یعنی یرویان زعفا. اگه میخواید بگید یرویان زعفا دلالت میکنه که استثنایی است نقل برای جامعه نگاری، اینم که تو مسئله سابق ما در موردش صحبت کردیم و اینو قبول نکرد. نکته چهارم، ظهور عبارت عدم مبالات در اخذ، عدم مبالات در صرف اخذ نه کثرت اخذ، عدم مبالات در اخذ با ندرت اخذ از چند فرد مجهول الحال و چند فرد ضعیف هم سازگاره. یعنی اگه مثلا از چند فرد مجهول الحال تعداد کمی هم بگیره، میتونیم بگیم عدم مبالات در اخذ. ادعای استثنایی بودن هم اگه اینجا زمین بکنیم، یعنی صرف اخذ یا صرف نقل از مجهول الحال یا ضعیف، این بوده که استثنایی بوده. خب این ادعا که مقبول نیست، ما قبلا گفتیم اینکه صرف اخذ از ضعیف استثنایی نبوده، ثانیا نتیجهش میشه اثبات وساقت به صرف اخذ ثقه یا جلیل که اکثر این آقایون قبول ندارن. این اشکال البته ممکنه کسی اینجوری جواب بده که نه، ظهور عدم مبالات در اخذ، عدم مبالات در کسرت اخذ از غیر ثقه است. اگه کسی چنین استظهاری بکنه این اشکال صحیح نخواهد. نکته پنجم، این احتمال وجود داره که تعبیر عدم مبالات در اخذ تنها هنگام اخذ از افراد مشهور به کذب و جعل به کار برده می شده، نه در مورد مجاهیل، نه ضعیفهای عادی که شاید ما خودمونم ضعفش برامون مسلم نبوده. برای همین هم اصلا در ترجمه افراد اندکی به این مطلب اشاره شده، در مورد همه این مطلب نیومده. خیلی نادر این ذکر این ضعف. مگر این اشکال هم جواب داده بشه که نه آقا، عدم مبالات در اخذ ظهورش اینه که حتی شامل مجهول و ضعیف عادی و اینجا این موارد هم میشه، اینجور نیست که برای مشهور کذب و جعل فقط به کار برده میشده اون زمان. حالا در ذیل همین مسئله دو ادله منکرین، اون دلیل دوم شیوه مصنفین در نقل تمام اخبار، مطالبی رو میگین که در این راستا مفیده. به هر حال این اشکال دوم، نکته دوم زید این استدلال که گفتیم آقا متعارف بودن نقل احادیث به هدف عمل کردن، این ثابت نیست. نکته سوم اینه که احتمال اکثار نقل به دلیل قرائن خارجی یا اصل عدالت وجود داره. یعنی این احتمال وجود داره که اینا اکثار نقل کردن، زیاد نقد کردن، برای عمل هم نقد کردن، اما قرینه خارجی داشتن، یا قائل به اصالت عدالت راوی بودن، یا امثال این معانی بوده، امثال این مبانی بوده که باعث شده به هدف عمل که اکثار نقل بکنند، نه اینکه اعتماد به راوی داشته باشن. بنابراین اکثار نقل دلالت بر وثاقت و اعتماد نزد اون آقای نقل کننده و ناقل نداره. این اشکال بیان شد که، یعنی با مطالب قبل روشن شد که وارد نیست، این اشکال قابل قبول نیست، چون روش معمول در اعتماد به اخبار بررسی سندی بوده و اعتماد به روایات به دلیل قرائن خارجی یا اصل عدالت متعارف نبوده است و در اکثار روایت اجلا از شخصی با همون شروطی که گفتیم، شروطی که تو مسئله قبل گفتیم، محتمل نیست در مورد تمامش مثلا قرائن خارجی داشته باشن یا قائل به اصالت عدالت بوده باشن، و این اشکال وارد نیست. این تمام الکلام در استدلال چهارم برای اثبات این توثیق عام اکثار نقل عجل. دلیل پنجم، اومدن ادعا کردن که آقا کثرت نقل از شخصی که ثقه نباشه اصلا لغوه. شما اگه بخواید از یک شخصی که ثقه نیست زیاد نقل بکنید، چه فایده‌ای داره؟ چه خاصیتی داره؟ لغوه. پس کثرت نقد دلیل بر وثاقت مرویان انه. کسی نگه آقا خب ندرت نقل از غیر ثقه هم لغوه. نه، ندرت نقل از کسی که ثقه نیست این لغو نیست، چون ممکنه ندرت نقل، ندرت نقل هم ما میدونیم متعارفه دیگه، این ممکنه به هدف تقویت سایر نقلا و روایت ها باشه، اما این هدف در کثرت نقل قابل تصور نیست. بنابراین ندرت نقل از غیر ثقه لغو نیست، اما کثرت نقل لغو. این بیان مورد قبول نیست، این استدلال هم مورد قبول نیست. بیانایی که قبلا داشتیم قابل طرحه. خیلی خلاصه عرض بکنم، اولا کثرت نقل از غیر ثقه لغو نیست. ما از افراد مجهول الحال یا حتی ضعیف کثرت نقل داشته باشیم لغو نیست. ممکنه غرضمون جامعه نگاری باشه، تعزید سایر اخبار باشه، حفظ آثار احتمالی معصومین علیهم السلام باشه، استفاده از اونها تو آداب و اخلاق باشه، استفاده در حتی فقه باشه به فرض یافتن شواهد و مؤیدات دیگری و غیره. همونطور که شما میبینید مثلا مرحوم مجلسی تو بهار، مرحوم مهندس نوری تو مستدرک، از افراد یا کتبی که مثلا غیر معتبرن بسیار نقل میکنه، اصلا هم کار لغوی نکردن، خیلی هم کار خوبی کردن، خیلی هم مفید. این اولا. ثانیا لازمه مدعا وثاقت تمام سلسله سنده، نه فقط شیخ بدون واسطه. اگه کثرت نقل از غیر ثقه لغوه، تفاوتی نمیکنه که مروی یا نه شما با واسطه باشه یا بی واسطه باشه، در هر دو صورت لغوه. کثرت نقل از غیر ثقه با واسطه هم نقله. پس باید بگیم اکثار نقل دلیل بر وثاقت افراد با واسطه هم هست، در حالی که اینو این لازمه رو قبول ندارن و قبلا هم بیان شد این لازمه لازمه باطلی است. این تمام کلام تو ادله‌ای که میخواستن اثبات کنند این توثیق عام رو، اکثار روایت اجلا رو، که به نظر رسید هیچ کدوم از این ادله کافی نیست، صحیح نیست و وثاقت اثبات نمیشه. صرف این کافیه، اما در تکمیل این بیان برخی اومدن دلیل برای انکار آوردن، یعنی اصلا دلیل آوردن برای این که کثرت نقل دلیل بر وثاقت نیست. دو تا دلیل رو ما اینجا خدمتون عرض میکنیم. دلیل اول این است که ما میبینیم کثرت روایت ثقات رو، بلکه اجلا رو، از افراد ضعیف، محمد ابن سنان، سهل ابن زیاد، اینا تضعیف شدن، اجلا هم زیاد ازشون نقل کردن. خب این دلیل روشنی است برای این که کثرت اخذ یا نقل اجلا دلیل بر وثاقت مرویان ان نیست. اگه دلیل بود خب اینا هم باید ثقه میشدن. این استدلال البته استدلال تامی نیست، چون اولا ضعف محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد قطعی نیست و احتمال ما میدیم اصلا راویان بدون واسطه محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد اونا رو ثقه میدونستن، برای همین هم ازشون زیاد نقل کردن. البته اختلاف در توثیق و تضعیف بین قدمای ما دیده میشه، بسیار هم بعضا دیده میشه. این بحث تعارض جر و تعدیل اصلا برای همین اومده. خب ممکنه این شیخ بدون واسطه، این شاگرد بدون واسطه اینو ثقه میدونسته، نجاشی ثقه نمیدونست، این احتمالش هست. پس این که میبینیم که زیاد نقل کردند از محمد ابن سنان، دلیل بر این نیست که اون رو ثقه نمیدونستن و در این که ثقه نمیدونستن ازش زیاد نقل کردن. نه، شاید ثقه میدونستن و بعد ازش زیاد نقل کردن. ثانیا دلالت اکثار اخذ یا نقل بر وثاقت مشروط به شروطی است، مثل اینکه گفتیم اخذ و نقل به غرض عمل کردن باشه. بله، وقتی این شرطا رو گذاشتیم، ممکنه وقتی بفهمیم آقا محمد ابن سنان ضعیفه یا سهل ابن زیاد ضعیفه، این تضعیف خاص از اینا به ما برسه، تردید بکنیم که اون شرایطی که ما قید کرده بودیم اون وجود داره یا نه. یعنی شک میکنیم پس از محمد ابن سنان نقل کردن شاید به خاطر قرب اسناد بوده، شاید به خاطر قرینه مجموعی بوده، شاید به خاطر اینها بوده که زیاد ازش نقل کردن. پس این باعث نمیشه که اصل توثیق عام انکار بشه، موجب تردید میشه که شروط توثیق عام در مقام وجود داره یا نه. بین اینها باید فرق گذاشت. این میشه استدلال اول برای انکار این توثیق عام. استدلال دوم، شیوه مصنفین در نقل تمام اخبار. ادعا شده از کلام مرحوم صدوق در مقدمه کتاب شریف فقیه استفاده میشه که آقا روش مصنفین اتفاقا برخلاف این چیزی که تو استدلالای قبل بود، روش مصنفین این بوده که تمام اخبار رو نقل میکردن، هدفشون جامعه نگاری بوده، هدف متعارف مصنفین این بوده، نه اینکه بخوان مثلا عمل بکنن به مفاد اون. در مقدمه فقیه اینجوری اومده: ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه. من قصدم مثل مصنفین نیست که هر چیزی که روایت شده رو نقل میکنن، بل قصد تو الا ایراد ما افتی به و احکام به صحت و اعتقد و فی انه و حجتون فی ما بینی و بین ربی. یعنی بقیه برای فتوا دادن و عمل کردن نبوده، اونا هرچی به دستشون میرسید نقل میکردن، جامعه نگار بودن، من نه، من برای عمل دارم نقل میکنم. بنابراین روش نقل تمام اخبار روش متداول اون دوران بوده. لازمه این روش اینه که آدم ها اکثار نقل از ضعفا و مجالیل هم داشته باشن. ظاهر عبارت مرحوم صدوق اینه که این روش متعارف بوده، مخصوص قشر خاص و نادری که بهشون گفته باشن یرویان ضعفا تو کتب رجالی نبوده. حداقل نمیشه مطمئن شد که این روش مخصوص به قشر خاصی بوده، همینم کافیه. چرا؟ چون ما تو استدلال‌های قبل گفتیم شما برای اینکه اون استدلال‌های قبلتون مثمر ثمر باشه باید احراز کنید که این برای عمل داره میگیره، این شرط داشته باشه، احراز کنید. شرط این که عقض یا نقض برای عمله. وقتی ما با این مقدمه مرحوم صدوق مواجه میشیم، این شرط به دست رو هر فردی بذاریم، احتمال میدیم این برای جامعه نگاری داره روایت نقل میکنه، برای عمل نباشه، احراز نمیشه وجود این شرط. بنابراین این بیان یک بیان جدی است، این مقدمه مرحوم صدوق مقدمه جدی است برای اینکه دلیل بر نفی وساقت بر اساس کثرت روایت اجلاب باشه. ما یه تنبیهاتی رو هم اینجا عرض بکنیم خدمتون در پایان بحث. نکته اول و تنبیه اول، اثبات صغرای کثرت روایت و نقل اجلاست. ما از کجا بفهمیم اجلا زیاد از یک کسی زیاد نقل کردن؟ برای تمسک به این توثیق عام خب خیلی روشنه، ما باید اکثار نقل ثقه جلیل یا اجلا رو احراز بکنیم دیگه. برای این احرازم باید سند ما تا اون اجلا حجت باشه، صحیح باشه، با سند فاسد که نمیشه اثبات کرد. ما تا جلیل که میرسیم باید سندمون صحیح باشه. اضافه بر این که خود کثرت روایت هم باید اثبات بشه، یعنی باید ببینیم مثلا روایت ها اینجوری نبوده که یک روایت بوده تختی شده شده زیاد، باید اینقدر زیاد باشه. کسی که این مبنا رو قبول داره باید کثرت رو اثبات کنه به حدی که بتونه اون استدلالش رو تام کنه، مثلا اینقدر کثرت داشته باشه که مطمئن بشه به خاطر اطمینان به مفاد نبوده و احتمال تختی، احتمال امثال این رو باید نفی بکنه و اون هم با مشکلات خاص خودش مواجه است. تنبیه دوم، اگر اکثار نقل اجلا و یه تضعیف خاص تعارض کرده، گفته شده که در اینجا به شکل متعارف تضعیفات از اعتبار ساقط میشه، چون با توجه به این که اعتماد بسیاری داشتن رجالیون در امور حدسی و اجتهادی مانند غلو و تضعیف بر پایه متن شناسی چون حدسی بوده، از طرفی اکثار روایت اطمینان به وساقت و اینها میاره، ظن قوی و گاه اطمینان میاره که آقا اون تضعیف حدسی بوده، به خاطر این دیگه از حجیت ساقط میشه. البته این وقتیه که ما اصلا تضعیف رجالیون رو ذاتن معتبر بدونیم، ما حالا این بحث داره، ای ما ای کسی اساسا تضعیف رجالیون رو معتبر نمیدونه اصلا نوبت به تعارض نمیرسه، چون فقط یک دلیل بر وساقت داریم، اونم اکثار نقل اجلاست، دیگه بحث پیش نمیاد. ولی اگر کسی حجت بدون تضعیفات رو در فرض حجیت، اون حجیت تضعیفات هم منوط به این است که شما ظن قوی یا اطمینان به حدسی بودن اونها نداری. اگه چنین چیزی باشه دیگه نمیتونی بگی آقا اصل عقلایی این است که اینجا بر حس هم میشود، نه چنین اصلی نداریم. این اطمینان، این ظن قوی باعث میشه که ما اصلا بگیم تضعیف حدسی بوده پس حجت نیست، اون اکثار روایت اجلا موجب ظن قوی یا اطمینان میشه که این شخص ثقه هست. البته اینو باید ضمیمه کرد که حجیت اکثار نقل اجلا هم خودش مبتنی بر اطمینان و مبتنی بر مثلا اماره عقلایی است، اگر تضعیف خاص این اطمینان رو از بین ببره، شروط رو از بین ببره، اصل عقلایی رو از بین ببره. مثلا فرض بفرمایید تضعیف خاص باعث بشه که ما احتمال بدیم به خاطر جامعه نگاری ازش نقل کردن، نه عمل به روایتش، خاطر اصول اطمینان مجموعی، به خاطر قول و اسناد ازش نقل کردن، در این صورت اصل اکثار روایت اجلا هم مفید فایده نیست و اصلش رو ابطال میکنه. بسیار عالی، تشکر از صبر و حوصله شما بزرگواران. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این تلاش علمی رو از همه ما قبول بفرماید و مورد رضای حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.